بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. به هر حال عمده اشکالات بزرگان در اینکه نمیتوان قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد، خلاصه‌اش عمدتاً به این برمیگرده که این مستلزم تقدم شیء علی نفسه است. قطع نظر از اشکالاتی که قبلاً گذشت که باید اموری که غیر اختیاری است، اینها مفروض الوجود در متعلق امر اخذ شوند و چون خود امر از ناحیه مولا صادر میشه، بنابراین باید اصل وجود امر مفروض الوجود باشه. از اون اشکالات که بگذریم، اشکال مهم دیگری که در مقام هست اینه که خوب گفتید به این که باید مکلف مثلا نماز را به قصد امر اتیان کنه. خب از یک طرف مولا یک امر بیشتر نداره، و اون اینه که فرموده صل صلاة الظهرین، اقم الصلاة لدلوک الشمس. این یک امری است که تعلق گرفته به صلات در وقت زوال شمس. در متعلق این امر اگر قصد الامر و قصد القربه به معنی قصد امتثال امر اخذ شده باشه، خب لا محاله هر متعلقی در مقام تصور مقدم است بر حکم. باید هر مولایی و هر آمری تصور کنه یک شیئی را و یک مرکب، یک مرکب یا امر بسیطی را، و بعد بر این مرکب امر ایجابی وارد کنه. شما فرمودید متعلق امر عبارت است از صلات به قصد امر. خب پس باید همون طوری که صلات رتبتاً مقدم است چون متعلق امره، باید قصد الامر هم که جزء صلات است و جزء متعلق تکلیف است، رتبتاً بر امر مقدم باشه، یعنی بر وجوب مقدم باشه. پس معناش اینه صلات به قصد امر بر او وجوب وارد شده. قهرم میگیم این امر و قصد الامر که متأخر از وجود امره، تا امری در کار نباشد چطور میگید شما صلات به قصد الامر را من امر کردم، در صورتی که امر شما متأخر است رتبتاً از متعلق امرتون، که متعلق امرتون صلات به قصد امره. پس بنابراین قصد الامر مقدم شد در رتبه بر وجود امر، در صورتی که امر متأخر است و دادامی که امر نباشه قصد الامر هم غلطه. پس بنابراین قصد الامری که متأخر است وجودن از اصل امر، بنا شد شما این قصد الامر را در متعلق امر که مقدم است رتبتن اخذ کنید و این مستلزم تقدم ما هو المتأخر و تأخر ما هو المتقدم. این عمده تقریبا اشکالاتی است که دیگه زیاد بست در این اشکالات ندیم، ولیکن مرحوم استاد در تبخل و در صدد برآمده اند که قصد الامر را در متعلق امر اخذ کنند و در این حال از این اشکالات فرار کنند. و اون بیاناتی است که به عرضتون رسید که خلاصه او اینه که در حقیقت یک امر کلی به امر استقلالی به پیکره یک مرکبی که عبارت است از صلات و قصد قربت تعلق گرفته. این صلاتی که مرکب است از خود صلات و قصد القربه یعنی و قصد الامر، این پیکره متعلق امر شده. شما فرمودید متعلق امر رتبتن بر امر مقدمه، ما در جواب گفتیم بازگشت امر به یک مرکب مازگشتش به انشعاب عوامر جزئی که متعلق به کل جزئن جزئن خواهد شد. حالا اگر اینطور ما در نظر گرفتیم که پس امری که به صلات اول زوال تعلق گرفته شده است، این امر منحل میشه به عوامر ضمنی نسبت به کل جزئن جزئن من الصلات، یعنی من اول تکبیره الى آخر تسلیمه به همه تعل. این امر مستقل اولی منحل شد به این عوامر زمینیه، به این عوامر زمینیه ای که هر جزئی از اجزای این مرکب متعلق امر زمینی شدن. ضمناً هر جزئی از این اجزا چون عبادی است، باید هر جز را به قصد الامر اتیان کرد. خب حالا میگیم متعلق امر ما عبارت شد از نماز، بعد هر جزئی از اجزاء نماز اما با به قصد الامر. قصد الامر گفتیم توسلی است، ولی هر جزئی از اجزاء صلات تعبدی شد. حالا اگر تکبیره را به نیت همون امر ضمنی اتیان کرد، همین کافی است در حصول قصد اطاعت امر. به عبارت اخرى، آیا مگر نه این است که یک پیکره مرکبی وقتی متعلق امر قرار گرفت و مکلف اونگاه امتثال این امر را میکنه که در مقام اتیان به همه اجزاء متعلق تکلیف باشه، و الا اگر یک جزء از اجزاء متعلق تکلیف را نیاورد یا به اون نحوی که مولا امر کرده اتیان نکند، از حیث تقدم و تأخر مأمور به اتیان نشده. بنابراین پس وقتی که کسی اولین مرتبه تکبیره میگه و بعد حمد و سوره را میخوانه، معناش اینه که این آقا تصمیم گرفت عمل را به صورت عبادی انجام بده. کی این عمل به صورت عبادی است؟ اونگاه که شخص مکلف نماز و تکبیره نماز را به حسب امری که شده اتیان کنه، یعنی نیت کنه آقا اون تکبیره ای که توی خدا در صلات خواسته ای، من اون تکبیره را میارم. اون تکبیره کدام تکبیره است؟ تکبیره ای که مقید است به تقدم بر سایر اجزا و تأخر مثلا از نیت. پس این آقا در ضمن نماز قصد می کنه اون تکبیره ای که مولا در مجموعه مرکب خواسته است او را اتیان کنه، که تکبیره خاص مقید به تقدم و تأخره. اگر به این قصد آورد که مشتمل بر امر ضمنی است، ناگزیر هم صلات را آورده و هم قصد امر کرده، چون تکبیره با این خصوصیت تقدم و تأخر دارای امر ضمنی خاصه و مکلف در مقام اطاعت اون امر ضمنی خاص برآمده. پس لا محاله قصد میکنه مکلف هم اتیان به تکبیره را و هم به اون طوری که مأمور به است میخواد اتیان کنه، یعنی به قید خاص از تقدم و تأخر. و این همان است که هم قصد کرده اتیان به امر را و هم قصد کرده اتیان به تکبیره را. پس قصد کرده که تکبیرت الاحرام را انجام بده به عنوانی که مأمور به هست، که تکبیره خاصی است که مؤخر مقدم است بر سایر اجزا و مشروط است به الحاق باقی اجزا، و این یک تکبیره است دارای وجه الخاص که اون وجه الخاص متعلق امر مولا قرار گرفته، اون امری که منشعب است از امر کلی استقلالی به نفس مرکب. نه، امر ضمنی منشعبه دیگه، نه اینکه امر جدیدیه، همون امر به مرکب معناش اینه. نه، امر دیگری نیست عزیزم. نگاه کنیم، ما وقتی که میگیم که این مرکبی مثل قرات چهار رکعت متعلق امره، شما چیشه میگید؟ اون رکعت اول تنها متعلق امره یا مجموع چهار رکعت؟ و مجموع 4 رکعت. حالا اون رکعت اولی که شما میخوانید، اون رکعت اول را به قصد امر به کل میخوانید یا این رکعت اول را میگه چون جزئی از مرکب من میخوانم، پس بنابراین این جزء مرکب لا محاله دارای امر هست و شما میخواید همین رکعت اول را به دعای امر بیارید. این امر رکعت اول منشعب از همان امر به کل مرکبه، پس دو امر در کار نیست، یک امره. ولیکن این یک امری که به 4 رکعت تعلق گرفته، هر رکعتی از رکعات نیز متعلق امرند، اما نه یک امری جدای از امر اول، بلکه همون امر اول ما را وادار میکنه که تک تک رکعات را اتیان کنیم. خب حالا این رکعات را که ما اتیان میکنیم به داعی اون کدام امر؟ امری که به این رکعت تعلق گرفته به خصوصیت خودش که مقدم بر باقی و مؤخر و مقید به لحوق سایر رکعات باشه. خب اگر شما این را به این کیفیت آوردی، هم رکعت آوردی و هم قصد کردی اطاعت امری که به این رکعت به نحو خاص تعلق گرفته، دیگه بنابراین هم متعلق امر را که پیکره رکعت است انجام شده و هم قصد الامر آمده، دیگه احتیاج به امر دوم در کار نیست. چی شد؟ خیلی حالا بعد دیگه مرحوم استاد وارد میشن و تک تک مسائل از کنم اشکالات رو جواب میدن. ما دیگه نمیخوایم اطاله سخن در اون مشکلاتی گفتن، چون خود اونها باز عقل شما رو ممکنه که مشغول کنه. ولی در آخر مطلب اینه میخوام عرض کنم، این همه مصیبت ها از اینجا واشی شده که میخوام بگوین اگر قصد الامر معنای قربت عبارت باشه از قن امتثال عمل به قصد اطاعت امر، این باید قبلا یک امری باشه که تعلق به صلات گرفته باشه، بعد مولا به ما بگوید این صلاتی که متعلق امر بوده شما باید به قصد امر بیاری. یعنی دو امر باید فرض کنیم، یک امر ابتداءً به اصل عمل و دوم امر به صلات به قصد اطاعت امر اول. میگیم نه، نیاز به این نیست، میتواند مولای حکیم یک امر را متعلق کنه به صلات مقید به قصد امر، مقید به قصد قربت. این تقید به قصد قربت در مقام عمل که مقدوره، زیرا بعد از این که امر مولا اول زوال آمد، من 1 ساعت بعد میتونم نماز را به قصد اطاعت امر بخوانم، پس هم مقدور است اتیان صلات به قصد امر و هم مستلزم تقدم و تأخر مؤخر بر مقدم و غیر ذلک نمیشه. لذا این همه اشکالات عقلی و درد سرهای فراوان سر بی صاحب تراشیدنه. از این همه هم که بگذریم، میگیم که مگر قصد قربتی که در اعمال عبادی شرط است منحصر به قصد الامر؟ اگر آدم عمل عبادی را به ای کیفیت اضافه الالله داد میشه عمل عبادی. اگر ما نماز را خوفا من النار بخوانیم، نماز را طلبا للجنه بخوانیم، نماز را به قصد لقاء الله بخوانیم، به هر یک از این وجوهی که یک نوع تقرب الالله و اضافه الالله بشود، این عمل میشه عبادی. همه اشکالات شما در اینجاست که میگید اگر عبادت معناش اتیان به عمل به قصد الامر باشه، میگید خب قصد الامر لازمش اینه که قبل از قصد الامر امری باشه تا بتوان مولا بگوید سل به قصد الامر. ولذا میگید یا دو امر لازمه، یا این غلطه که مولا تیه یک امر بگوید سل به قصد الامر. میگیم ما که توانستیم از این اشکال رهایی بجوییم، حالا اگر شما خیلی براتون امر مشکله، میگیم آقا اون چه که فرق بین عبادات و توسلیات هست همانا آن است که در امر توسلی هیچ گونه اضافه الالله در او شرط نیست، مثل وفاء به عقل. اگر آدمی برای هوای نفس، برای حفظ آبرو و شخصیت خودش به عقود و پیمانهای خیش متعهد بود، این وفاء به عقل حاصل شده. اما در عبادات باید یک نوع اضافه ای الالله پیدا کنه، عمل را به خاطر رضای خدا یا به خاطر امر خدا یا به خاطر تقرب ساحت حق یا به خاطر خوف از عقاب خدا یا به خاطر طمع فی جنت الله، به هر صورتی که عمل به الله تعالی اسناد داده شود و اضافه شود، این عمل میشه عبادی. و پر واضح است که عمده اشکالات بزرگان در اخذ قصد الامر در عبادت بود. اما اگر قصد الامر را بگذاریم کنار، بگیم آقا اون که لازم است در اعمال عبادی اضافه به اسناد دادن الالله، الى رضالله، الى سخط الله و الى طمع فی مثلا جزاء الله، اگر این باشه دیگه این همه سر بی صاحب تراشیدن و این همه اشکالات عقلی کردن و بعد وقت را صرف کردن در جواب این اشکالات چندان لازم و ضروری نیست. بنابراین پس مدعای ما این شد: اولا قصد امتثال امر ممکن است در متعلق امر عقل شود، در مقام امتثال هم اگر مکلف عمل مرکب را به داعی امتثال امر به او اتیان کرد، هیچ محذوری لازم نخواهد آمد و مورد امر مقدور مکلف میشه. و بعد از مقدور بودن هم اتیان میشه فحسد از مطلوب. ثانیاً اشکالات تقدم شیء علی النفس، اینها هم همه ناشی از خلط بین امر استقلالی متعلق به کل و امر ضمنی منشعب از امر استقلالی حاصل شد، با توجه به اینکه غفلت حاصل شده از اینکه قصد الامر خود نیاز به وجود امر نداره، یعنی نیاز در مقام امتثال به قصد الامر نداره. اگر باقی اجزا به قصد الامر امتثال شد فقط کفا و حصل المطلوب. از این هم که بگذاریم میگیم اساساً اون چه که در عبادیت معتبر است تنها اضافه دادن عمل به حق متعاله. حالا به ای کیفیت، لازم نیست که حتما عمل به قصد امتثال امر باشه تا شما بگید که این مشکله. میگیم نه، عمل را به هر صورتی که به هوای نفس خودمون منتسب نکنیم بلکه امتثالش را به خدا اسناد بریم، یا رضا الله یا قرب الالله یا فرار من عقاب الله یا طمع فی حکم جزاء الله، میشه عبادت. و دیگه احتیاج به این نیست که حتما به قصد اطاعت امر بیاریم تا بعد متوجه این همه اشکالات بشیم. و از همه هم بگذاریم، میگیم بعد از این که مسلم است که بالاخره برخی از واجبات شریعت به صورت عبادی است و شکی در این جهت نیست، حالا بیم بگیم علتش امر دومه و متمم الجعل، چنان که آقای میرزا میگه، یا علتش حکم عقله که جناب آقای آخوند میگه، میگه عقل میگه برای فراغ یقینی باید تو عمل را به قصد امر بیاری. به هر علتی که میخواد شما بگید بگید، بالاخره این مقدار مورد شک و تردید نیست، فقط آمدیم که مقتضای اصل لفظی عند الشک کدامه. آیا اگر شک کردیم که مثلا وفاء به نذر هم باید به قصد قربت باشه یا نباشه، اینجا که مقتضای اصل لفظی و سپس اصل عملی است. والحمدلله.